هوالعلیم دوره علوم و معارف اسلام یک جلد سوم از قسمت الله شناسی تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه بسم الله الرحمن الرحیم مبحث 25 تا 30 قسمت اول غیر از عارفان جمیع مردمان خدا را با دیده دوبین می نگرند و تفسیر سوره تکاثر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم افتخار و مباهات بر زیاد طلبی و کثرت بینی شما را از دیدار جمال حق و وجود مطلق و وحدت لایزالی به غفلت انداخت و منصرف کرد تا زمانی که در قبرها سرازیر شدید ابداً چنین نیست که آن کسرات اصالتی داشته باشد و به زودی خواهید دانست و سپس ابداً چنین نیست که آن کسرات اصالتی داشته باشد و به زودی خواهید دانست ابداً چنین نیست شما اگر بالمعاینه علم پیدا کنید تحقیقاً آن کسرت طلبی را به صورت جهیم سوزان و آتش گداخته خواهید دید و پس از آن را به حقیقت یقین خواهید دانست و سپس از نعیم که راه قرب بنده به سوی خدا و ولایت است از شما در آن روز پرسش خواهد شد که در چه حد حجاب کثرت را کنار زدید و در عرصه توحید گام نهادید جمیع آیات سوره تکاثر 102 سوره از قرآن کریم حضرت استادنا الاعظم علامه طباطبایی قدس الله سره در تفسیر این سوره کریمه فرمودند بیان توبیخی است شدید به مردمان بر سرگرمی و غفلتشان به تکاثر اموال و اولاد و معاونان از آنچه در پشت این امور است از عواقب خسران و عذاب و تهدیدی است به آنان که به زودی خواهند دانست و آن را بالعیان خواهند دید و از این نعمتهایی که خداوند بدیشان عنایت کرده است تا شکرش را به جا آورند و آنها خود را سرگرم به ملاهی نموده و نعمت را به کفران و غفلت مبدل کرده اند مورد بازخواست و پرسش قرار خواهند گرفت. قوله تعالی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر در مفردات راغب آورده است که لهو عبارت است از چیزی که انسان را از مقصود و مرامش باز دارد و به چیز دیگر مشغول سازد و گفته می شود الهاه و کذا یعنی وی را از امر اهم نسبت به او باز داشت و شاغل او گشت. خدای تعالی می گوید الهاکم التکاثر تا اینجا بود گفتار راغب. و نیز راغب آورده است مکاسره و تکاثر تباری در کثرت مال و عزت است. و نیز آورده است مقبره با کسره میم و فتحه آن موضع قبور است و جمعش مقابر. خداوند تعالی می فرماید حتی زرتم المقابر، کنایه می باشد از مرگ. تا اینجا بود گفتار راغب. بناً علی هذا معنا بنابر آنچه سیاق آیه می رساند اینطور می شود. کثرت طلبی در متاع حیات دنیا و زینتهای آن و تسابق در تکثیر عده و عده شما را باز داشت از آنچه دارای اهمیت و منظور و مقصود بود برای شما و آن عبارت است از یاد خدا تا هنگامی که مرگ شما را دریافت. بنابراین در تمام مدت زمان حیاتتان غفلت بر شما چیره گشت. و بعضی گفتند معنا این است که تباری و تباهی در کثرت رجال شما را غافل ساخت به آنکه این دسته می گفتند مردان ما زیادتر است و آن دسته می گفتند مردان ما زیادتر است، تا به جایی رسید که چون تعداد زندگان را استیعاب نمودید به سراغ مردگان رفتید و مردان خود را که مرده بودند برشمردید و لذا تکاثر و محاسبه کثرت نیز بر روی مردگانتان قرار گرفت. و این معنا مبتنی است بر آنچه در اسباب نزول آیه وارد شده است که دو قبیله از طائفه انصار با زندگانشان و سپس با مردگانشان تفاخر نمودند. و در بعضی از آنها وارد است که این تفاخر در مکه در میان بنی عبد مناف و بنی سهم وارد شد و سوره در آنجا نازل شد. و در بحث روایی خصوص قصه آن خواهد آمد. قوله تعالی کلا سوف تعلمون، این عبارت ردع و منع آنان است از اشتغالشان به چیزی که مهم نیست از چیزی که مهم است و منظور و مقصدشان می باشد و تخطئه ایشان است در روش و عملشان. و این کلام سوف تعلمون در مقام تهدید می باشد و معنیش این طور است بنابر آنچه مقام افاده می دهد، به زودی خواهید دانست تبعات و عواقب این گونه اشتغالتان را از آن امر مهم. و چون از زندگی دنیوی منقطع گشتید در آن وقت به معرفت و تنبه آن می گرایید. قوله تعالی ثم کلا سوف تعلمون، تأکید است برای ردع و منع و تهدیدی که در سابق ذکر فرموده است. و بعضی گفتند مراد از اول علم در وقت مردن و مراد از دوم علم در وقت برانگیختگی در روز بازپسین می باشد. قوله تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، رد است بعد از رد و من است پس از من، به جهت تأکید مضمون سابق. و یقین عبارت است از علمی که در آن شک و ریب و تردید داخل نمی گردد. و کلام خدا که می فرماید لو تعلمون علم الیقین، جواب لو محذوف است و تقدیر آن این طور می باشد. اگر شما به علم الیقین بدانید، هر آینه آنچرا که می دانید، باز می دارد شما را از تباهی و تفاخر به کثرت. و کلام خدا لترون الجحیم، کلامی مستعنفه و لام هم لام قسم است. و معنا این گونه است، من سوگند می خورم که شما البته خواهید دید، جهیم و آتشی را که پاداش این تلهی و غفلت و اعراض است. اینطور تفسیر کردند. گفتند جائز نیست که لترون الجهیم جواب لو امتناعیه قرار گیرد، چرا که رؤیت جهیم امری متحقق الوقوع می باشد و جواب لو امتناعیه اینطور نیست. و این تفسیر مبتنی است بر آن که رؤیت جهیم و آتش در روز قیامت بوده باشد، همانطور که فرموده است و برزت الجهیم لمن یرا، و بارز و ظاهر می شود آتش جهیم برای کسی که ببیند، و چون این سوره در احوال قیامت است، از یوم ترجف و راجفه تتبعها الرادفه استفاده قیامت می شود و همچنین از کلمه برزت، زیرا عالم قیامت عالم ظهور و بروز حقایق است نه اصل عالم حقایق. و این امر مسلمی نیست، بلکه ظاهر آن است که مراد رؤیت جهنم قبل از روز قیامت است، نه با رؤیت بصر بلکه با رؤیت بصیرت که رؤیت قلب باشد و آن از آثار یقین است، بنابر آنچرا که اشاره دارد بر آن گفتار خدای تعالی: و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و ای پیغمبر، ما آنطور به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان می دهیم تا آن که از صاحبان یقین بوده باشد. و تفسیر ما پیرامون آن در سوره انعام گذشت و این رؤیت قلبیه می باشد قبل از روز قیامت و درباره آن دست از سرگرمان به دنیا و غافلان از لقاء خدا غیر متحقق است، بلکه راجع به آنها و در حق آنها ممتنع می باشد به جهت آنکه یقین برای ایشان امتناع دارد. قوله تعالی ثم لترونها عین الیقین، مراد از عین الیقین خود یقین است و معنا اینطور می شود: شما البته جهیم را بدون شائبه و تردید خواهید دید و این به واسطه مشاهده آن است در روز قیامت، و دلیل بر این گفتار خداست پس از این: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پس مراد از رؤیت اول رؤیت آتش است قبل از روز قیامت و مراد از رؤیت دوم رؤیت آن است در خود روز قیامت. و بعضی گفتند اول قبل از دخول در آتش است روز قیامت و دوم بعد از دخول، و بعضی گفتند مراد از اول معرفت به آن است و مراد از دوم مشاهده آن، و بعضی گفتند مراد از رؤیت پس از رؤیت اشاره است به استمرار و خلود در آن، و بعضی غیر از اینها گفتند و این وجوه وجوهی است ضعیف. قوله تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ظاهر سیاق آن می باشد که این خطاب و همچنین خطابهای متقدمه بر آن در این سوره برای جمیع مردم است، از آن جهت که در میانشان کسانی وجود دارند که با استعمال نعمتهای پروردگارشان از ذکر خدا و از یاد خدا اشتغال به کسرات پیدا کرده و تکاثر و مباهات در کسرت جویی و زیادت طلبی آنان را از ذکر خدا منصرف کرده است، و تهدید و توبیخی که آمده است متوجه است به سوی عامه مردم در ظاهر خطاب و متوجه و واقع است به سوی طائفه مخصوصی از آنها در حقیقت و واقع الامر، و آنان کسانی می باشند که الهاهم التکاثر. و همچنین ظاهر سیاق آن است که مراد از نعیم مطلق می باشد و آن عبارت است از هر چیزی که بر آن عنوان نعمت صادق می باشد. لذا انسان مورد بازخواست و مؤاخذه قرار می گیرد از تمامی نعمتهایی که خداوند وی را بدانها نعمت بخشیده است. و این بدان سبب است که نعمت، که عبارت است از امری که با شخص نعمت داده شده به او باید ملایمت داشته باشد و سازگار با وی باشد، و لذا نعمت متضمن نوعی از خیرات و منافع است، در صورتی نعمت است و بر آن این اسم صادق می گردد که شخص نعمت داده شده به او از آن بهره برداری خوب کند و کامیاب گردد و منتفع شود. و ما اگر آن را در خلاف این منظور استعمال نماید نقمت خواهد شد نسبت به او، و اگرچه فی حد نفس آن نعمت نعمت است. خداوند تعالی انسان را آفریده است و غایت و مقصد از خلقت او که سعادتش و منتهای کمالش در آن است را تقرب در مقام عبودیت به سوی خودش قرار داده است. همچنان که فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و من جن و انس را نیافریدم مگر به سبب آن که مرا عبادت کنند. و این همان معنی ولایت الهیه می باشد برای بندش. و خداوند سبحانه برای بندش مهیا نموده است تمام چیزهایی را که وی با آنها سعید گردد و در سلوکش به سوی غایت و مقصدی که خداوند او را بر آن خلق کرده است از آن انتفاع برد. و اینها عبارت هستند از نعمتهای الهیه. فأسبغ علیه نعمه ظاهرتن و باطنه و خداوند نعمتهایش را برای شما گوارا نمود، چه نعمتهای ظاهریه و چه نعمتهای باطنیه. بنابراین استعمال این نعمتها بر وجهی که خداوند آن را بپسندد و انسان را به سوی مقصد و غایت مطلوب او ایصال نماید، همان راه و طریق به سوی غایت است و آن طریق عبارت است از اطاعت و استعمال آن نعمتها بر وجه جمود و دلبستگی به خودشان و نسیان ماوراء آن عبارت است از غی و زلالت و گمراهی و انقطاع و بریدگی از غایت که عبارت است از معصیت. و خداوند با حکم بطی و قضاء غیر قابل برگشت و تبدیل خود حکم فرموده است که انسان حتماً باید به سوی وی بازگشت نماید و او از وی از عملش سؤال کند و محاسبه نماید و طبق آن جزا دهد. عمل بنده عبارت می باشد از استعمال نعمتهای الهیه. خدای تعالی می گوید و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى و آنکه برای انسان نیست مگر آنچه را که سعی می کند و تحقیقا به زودی سعی خود را خواهد دید و سپس به وافی ترین جزا مورد جزا قرار خواهد گرفت و تحقیقاً غایت و پایان امر او به سوی پروردگار تو خواهد بود. بناً علاهازا سؤال و پرسش از عمل بنده، سؤال و پرسش از اوست، از نعیم یعنی نعمتها که آنها را به چگونه به کار بسته است؟ آیا شکر نعمت گزارده است یا کفران نعمت نموده است؟ بحث روایی در تفسیر مجمع البیان از قتاده روایت است که این سوره راجع به یهودیان فرود آمده است. گفتند ما از بنی فلان بیشتریم و بنی فلان از بنی فلان بیشترند. این قضیه آنان را از خدا و ذکر خدا باز داشت تا از روی زلالت بمردند. و گفته شده است در تیره ای از طائفه انصار نازل شده است که با هم تفاخر کردند. از ابو بریده این گفتار نقل است. و گفته شده است درباره دو قبیله از قریش نازل شده است. بنی عبد مناف بن قصی و بنی سهم بن عمر که با یکدیگر در مقام مکاسرت و مفاخرت برآمدند و چون اشراف خود را برشمردند، بنو عبد مناف بر رقیبشان چیره گشتند. سپس با خود گفتند مردگان را نیز به حساب در می آوریم تا جایی که به سوی قبرها رفتند و تعداد اموات را نیز به شمارش آوردند و گفتند این است قبر فلان و این است قبر فلان. لذا بنو سهم بر بنو عبد مناف غالب آمدند، بلتان که تعدادشان در جاهلیت بیشتر بوده است. این روایت از مقاتل و کلبی نقل شده است. و در تفسیر برهان از برقی، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از هشام ابن سالم، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای تعالی لو تعلمون علم الیقین روایت است که حضرت فرمودند مراد از علم الیقین بالعیان دانستن می باشد. حضرت علامه قدس سره می فرماید این تفسیر تأیید گفتار ما را در این معنا می نماید. و در تفسیر قمی با اسناد خود از جمیل از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد است که چون جمیل به او گفت مراد از لتسألن یومئذن عن النعیم چه می باشد؟ در پاسخ فرمود تسأل هذه الأمة اما ان عمل الله علیها برسوله ثم باهل بیته. این امت مورد بازخواست واقع می شود از آن نعمتی که خداوند به توسط پیامبرش و پس از وی به توسط اهل بیتش بدانها ارزانی داشته است. و در کتاب کافی با اسنادش از ابو خالد کابلی روایت است که گفت دخلت على ابی جعفر علیه السلام فدعا بالغذا فأکلت معه طعاما ما اکلت طعاما اطیب منه قط ولا التف. من بر حضرت امام محمد باقر علیه السلام وارد شدم. وی غذایی طلبید. من با معیت حضرت غذایی خوردم که هیچگاه مانند آن را از جهت لطافت و از جهت گوارایی تناول نکرده بودم. فلما فرغنا من الطعام قال یا ابا خالد کیف رأیت طعامک او قال طعامنا. چون از صرف آن طعام فارغ گشتیم فرمود ای ابو خالد طعامت را چگونه یافتی؟ یا آنکه فرمود طعام ما را چگونه یافتی؟ قلت جعلت فداک ما اکلت طعاما اطیب منه قط ولا انزف ولکن ذکرت الآیت التي في کتاب الله عز وجل ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. عرض کردم فدایت گردم من طعامی گواراتر و پاکیزه تر از این طعام تا به حال نخوردم ولیکن به یاد آوردم آیه ای را در کتاب الله عز وجل ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. پس شما در آن روز از نعیم مورد سؤال و پرسش قرار خواهید گرفت. فقال ابو جعفر علیه السلام انما یسألکم اما انتم علیه من الحق. حضرت امام ابو جعفر علیه السلام فرمود فقط خداوند شما را مورد پرسش و سؤال قرار می دهد از آن طریقی که بر آن بر اساس حق استوار هستید. و ایزن در کافی با اسنادش از ابو حمزه روایت است که گفت کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و جماعه فدعا به طعام ما لنا عهد به مثلهی لذازتن و تیبا و اوتینا به تمر تنظر فیه اوجهنا من صفائهی و حسنه. ما جماعتی بودیم که در حضور امام جعفر صادق علیه السلام بودیم. حضرت طعامی طلبید که ما از جهت لذت و گوارایی نظیر آن را نیافته بودیم و خرمایی نیز به نزد ما آوردند که از لحاظ صفا و تراوت و حسنش به طوری بود که چهره‌های ما بدان دوخته می گشت. فقال رجل لتسألن عن هذا النعیم الذی تنعمتم بهی عند ابن رسول الله. در این حال مردی گفت شما از این نعمتی که در محضر پسر رسول صلی الله علیه و آله متنعم می شوید البته مورد سؤال واقع خواهید شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل اکرم و اجل ان یطعم طعاما فیسوقکموه ثم یسألکم عن. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند عزوجل بزرگوارتر و جلیلتر می باشد از آن که طعامی را بخوراند و شما را از آن متمتع و بهره‌مند گرداند به طوری که برای همه شما گوارا شود، آنگاه از شما مؤاخذه و پرسش به عمل آورد. انما یسألکم اما انعم علیکم به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. آنچرا که خداوند از شما سؤال می نماید، آن نعمتی می باشد که به واسطه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله بر شما عطا فرموده است. حضرت علامه قدس سره فرمودند، این مضمون از روایت با طرق دیگری از ائمه اهل بیت علیهم السلام و با عبارات مختلفی روایت شده است و در بعضی از آنها وارد است که مراد از نعیم ولایت ما اهل بیت می باشد. و مآل و مرجع این معنا به همان چیزی است که ما سابقاً بیان داشتیم که نعیم نسبت به هر گونه نعمتی که خداوند مردمان را بدان نعمت متنعم گردانیده است، از جهت آن که آنها نعمت هستند، عمومیت دارد. بیان این حقیقت آن می باشد که اگر از چیزی از این گونه نعمتها سؤال شود، از آن جهت که آنها مثلا گوشت یا نان یا خرما یا آب خنک هستند و یا گوش یا چشم یا دست یا پا می باشند، سؤال نمی شود، بلکه از آنها که سؤال می گردد فقط از ناحیه است که آنها نعمت هستند. خداوند آنها را خلق نموده است برای انسان و آنها را در راه وصول به کمال و حصول بر تقرب عبودیت وی نهاده است، همانطور که بدان اشاره شد. و خداوند خلائق را به استعمال آنها دعوت کرده است که به طور شکر نعمت استعمال نمایند، نه به طور کفر نعمت. بنابراین آنچه مورد سوال قرار می گیرد، نعمت می باشد از آن جهت که نعمت است. و واضح است که آنچه دلالت می نماید بر نعیمیت نعیم و کیفیت استعمال آن به طور شکرانه نه کفرانه و بیان کننده و روشن سازنده تمام این مسائل و مهمات، تنها دینی است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله آورده است و برای بیان و طریق اعمالش ائمه اهل بیت را نسب فرموده است. لذا مرجع و بازگشت سؤال از نعیم، سؤال است از عمل کردن به دین در جمیع حرکات و سکونها. و بدیهی است که سؤال از نعیمی که عبارت می باشد از دین، سؤال است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت پس از وی که خداوند اطاعتشان را فرض و متابعتشان را در سلوک الله که طریق و جادش استعمال نعمت هاست واجب گردانید، همچنان که پیغمبر و ائمه این راه و سلوک را مبین داشتند. و دیدیم که در روایت ابو خالد کابلی که امام فرمود انما یسألکم اما انتم علیه من الحق، از این واقعیت که مراد از سؤال از نعیم سؤال از دین است پرده برداشت. و دیدیم که در دو روایت جمیل و ابو حمزه که امام فرمود یسأل هذه الأمة اما ان عمل الله علیها به رسولهی ثم به اهل بیته، یا عبارتی که در ردیف افاده همین معنا بود، اشاره دارد به این واقعیت که مراد از سؤال از نعیم سؤال از پیامبر و اهل بیت اوست. و در بعضی از روایات وارد است که النعیم هو رسول الله صلی الله علیه و آله، ان عمل الله بهی على اهل العالم فاستنقذهم من الزلاله. نعیم عبارت است از خود وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله که خداوند به واسطه او بر اهل عالم نعمت عنایت نمود و آنان را از گمراهی رهایی بخشید. و در برخی از روایات است که ان النعیم ولایتنا اهل البیت، تحقیقا نعیم عبارت است از ولایت ما اهل البیت. بازگشت و مرجع مضمون این روایات چیز واحدی است و از جمله ولایت اهل بیت است فریضه بودن پیروی از آنان و اطاعتشان در جمیع راه‌هایی که در طریق عبودیت حضرت حق سیر می‌کنند. و در تفسیر مجمع البیان وارد است که گفته شده است النعیم الصحت و الفراغ. نعیم عبارت می باشد از صحت و فراغت. از اکرمه این قول منقول است. و این مطلب را تأیید می کند روایتی که ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که آن حضرت فرمود نعمتان مغبون فیه ما کثیر من الناس از صحت و الفراغ. دو نعمت است که بسیاری از مردم نسبت به آن دو مغبون هستند، صحت و فراغت. و ایزن در مجمع است که گفته شده است النعیم الامن و صحه. نعیم عبارت می باشد از امنیت و صحت. از عبدالله ابن مسعود و مجاهد منقول است و این مضمون از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام منقول است. حضرت علامه قدس سره فرمودند و از طریق اهل سنت روایات دیگری وارد است که نعیم عبارت است از خرما و آب خنک و در بعضی از روایات غیر از این دو چیز نیز بیان شده است. سزاوار است این گونه روایات را حمل بر مثال نمود. و همچنین از طرق اهل سنت در حدیث نبوی وارد است که سلاسن لا یسأل عنها العبد، خرقتن یواری بها عورته، او کسرتن یسد بها جوعته، او بیتن یکنه من الحر والبرد الى آخر الحدیث. از بنده در مورد سه چیز مؤاخذه نمی شود: تکه پارچه‌ای که بدان عورتش را بپوشاند، یا لقمه نانی که بدان گرسنگیش را فرو نشاند، یا اتاقی که وی را از گرما و سرما محفوظ بدارد، تا آخر حدیث. و سزاوار است که این روایت حمل شود بر خفت حساب در ضروریات معیشت و نفی مناقشه در آنها. والله اعلم. این بود آنچه استاد اکرم قدس الله سره در تفسیر خود ذکر فرمودند. و اما آنچرا که حقیر از ابحاث شفاهی ایشان شنیده ام و ضبط نموده ام، صریح‌تر از اینها در اثبات وحدت ذات اقدس حق تعالی است. ایشان صریحاً می‌فرمودند از این آیه واضح‌تر و صریح‌تر در اثبات وحدت وجود نداریم. این آیات از صراحت هم گذشته است و من در عجبم که چرا در گوش ماها اثر نمی کند. این آیات می گوید ای مردمان، شما در تمام عمرتان تا سرتان به سنگ گور و لحد بخورد، از دیدار و لقای حضرت حق واحد معبود مسجود اعراض نموده اید و وی را در شؤون کسرات به طور مقید و متعین نگریسته اید و این است حقیقت جهیم و آتش گدازنده که حجاب بر روی چهره حق ساخته اید. پرده تعین عالم هستی و کسرت بینی را کنار بزنید تا جمال حضرت واحد بر شما تجلی نماید و نعمت حقیقیه شما که ولایت و عبودیت صرف است در مقابل چنین خداوندی به منصه تحقق خود بنشیند. نان که آن نعیم را زائل و باطل کرده، از ولایت که حقیقت قرب است بی بهره باشید و آتش سوزاننده کسرات و تعینات چشمانتان را کور کند و در این دنیا که چنین است در عقبا به صورت جهنم بروز و ظهور نماید. اگر پرده حجاب ملکوت را از جلو دیدگان رمددار و دوبین خود بردارید، همین اکنون با علم یقینی و بالمعاینه خواهید دید که این کثرت طلبی و زیاده نگری چه سدی عظیم در برابرتان ساخته است که جز با رفع ید از کسرات و مباهات در امور کثیره واحیه اعتباریه مجازیه امکان ندارد جمال حضرت حق را ببینید و تماشا کنید و انس بگیرید و از واقعیت نعیم تمتع کافی ببرید. علامه فرمودند آن تفسیر اول راجع به سوره زیاد دلچسب نیست، این تفسیر دوم مورد پسند است. اینک برای مزید بیان ما برخی از گفتارشان را که در یادنامه ایشان ذکر نموده ایم در اینجا می آوریم. فرمودند این آیه اطلاق دارد و هر گونه از کثرت طلبی خواه در اموال و اولاد و خواه در خیرات، در علم، در فقه و اصول و حکمت و حدیث و تفسیر و سایر علوم و فنون انسان را از مقام وحدت طلبی و خداجویی باز می دارد. این تفسیر بهتر است از آن تفسیر اول. آن تفسیر زیاد مورد پسند نیست. و فرموده اند در بعضی از مراحل قرآن از صراحت هم گذشته، اما در این حال حالات قلبی ما طوری است که نمی پذیرد و طور دیگر تأویل می کند. زیاده طلبی و زیاده بینی شما را از رؤیت جمال حق و وحدت مطلق به غفلت انداخت و منصرف کرد تا زمانی که در قبرها سرازیر شدید. و فرموده اند معنیش چنین است، این کسرات، این کسرت طلبی ها و این کسرت بینی ها شما را به خود مشغول داشت و از لقاء و رؤیت حق باز داشت تا وقت مردن، یعنی تا زنده هستید در پیروی از کسرات می روید و پیوسته می روید تا می رسید به مردن، می میرید. و فرموده اند امام صادق علیه السلام در مجلسی به ابو حنیفه فرمودند مراد از نعیم خوردنی و آشامیدنی و امثاله ما نیست، بلکه مراد از نعیم ولایت ما اهل بیت است، یعنی از مردم سؤال می شود که تا چه اندازه راه سلوک الالله خود را با راه و روش و سیره و منهاج ائمه خودتان تطبیق نموده اید و تا چه مقدار از مقام عبودیت محض و مطلق برخوردار شدید. و مراد از جنت النعیم که در قرآن وارد است نیز همین بهشت است، یعنی بهشت ولایت که همان بهشت مخلصین و مقربین از اولیای خدا و واصلین به مقام توحید ذاتی و مندک شدگان در عوالم ربوبی و صفات جمال و جلال الهی است. بهشت آنان که شوائب وجودی خود را به طور کلی به باد نسیان سپردند و همه را تسلیم حق کردند. با تمام این شواهد و قرائن حاقیه داخلیه و عارضه خارجیه، ما نعمت را کنایه از ولایت دانستیم. گرچه به حسب ظاهر مراد مطلق نعمت است، لیکن در حقیقت باید مراد نعمت ولایت باشد. البته در این تفسیر، یعنی تفسیر نعمت به ولایت، نمی خواهیم از ضمیم نمودن روایات وارده این معنی را به دست آوریم، بلکه می خواهیم از خود آیات و شواهد موجوده در آنها این استفاده را نموده باشیم. ملاحظه کنید، بعد از این که به طور کلی تکاثر را ملحی دانست و در صورت پیدایش علم الیقین و عین الیقین آن را جهیم و آتش سوزنده شمرد، به قرینه مقابله نعیم را که همان مقام توحید است که در عبد تجلی می کند و از آن به عبودیت محض تعبیر می گردد، بزرگترین سرمایه قابل مؤاخذه و مورد پرسش قرار می دهد که باید دیدگان خود را از تکاثر، یعنی زیاده و بسیار بینی، در هم کشید و به نعیم که یگانه بینی و وحدت گرایی است بازگشت نمود. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از خود آیه فی حد نفسها استفاده می شود که نعیم مطلب بسیار نفیس و ارزنده است، بلکه نفیسترین و با ارزشترین مهمات و اهداف عالم خلقت باید بوده باشد. و همانطور که حضرت فرمودند، از واقعیت وجود یک شخص از اول عمر تا آخر عمر، این همه نعمتهای خدایی را که دیده و مصرف کرده از آنها سؤال شود، این به حسب ظاهر از مفاد خود آیه خیلی بعید است. یعنی افراد بشر بایستی در دنیا از تمام مواهبی که خداوند به آنها عنایت فرموده است، آن نعمت حقیقی و واقعی، آن ولایت که ربط بین عالم خلقت و ذات پروردگار است، ربط بین مخلوق و خالق است، ربط بین حادث و قدیم است، ربط بین ممکن الوجود و واجب الوجود است، آن را با کد و سعی جستجو نموده و آن را به دست آورند. اگر به دست آمد، اهدا سبیلا است، وگر نه ازلال است. همه مردم در دنیا زیست می کنند، معاشرت می نمایند، نکاح می کنند، غذا می خورند، استراحت می کنند، می خوابند، در مشاغل مانند هم باغبانی و زراعت و تجارت و صناعت می کنند، ولی یک عده فقط نظر به ظاهر این امور دارند و از باطن اعراض دارند. اینها بدلو نعمت الله کفرا هستند. یک عده در بین این امور متکاسره و کثیره دنبال حقیقت واحده هستند. این می شود نعیم. آیت الهی حکیم، متکلم، مفسر، محدث، فقیه، اصولی، شاعر بارز، جامع علوم ریاضیه و طبیعیه و هیئت و نجوم و علوم غریبه که حقاً از مفاخر اسلام است، علامه شیخ بهاءالدین محمد عاملی جبعی اعلی الله تعالی مقامه مطلبی را در این باب ذکر کرده است که از جهت جامعیت آن نقل آن در این مقام شایسته می باشد. وی می گوید تبصرتون. مراد از معرفت خدای تعالی اطلاع بر نعوت و صفات جلالیه و جمالیه اوست به قدر طاقت بشر، و ما اطلاع بر حقیقت ذات مقدس وی ابداً مورد چشم داشت و نظر و امید و طمع فرشتگان مقرب و پیامبران و رسولان او نمی باشد تا چه رسد به دیگران. و کافی است در اینجا گفتار سید البشر ما عرفناک حق معرفتک، ما آنطور که بایسته و شایسته است تو را نشناخته ایم. و در حدیث وارد است ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و ان الملا الاعلى يطلبونه كما تطلبونه انتم. تحقیقاً و واقعاً خداوند از عقلها و اندیشه ها پنهان شده است، همانطور که از چشمها پنهان شده است، و تحقیقاً موجودات مجرده عوالم ملکوت بالا وی را می طلبند همانطور که شما می طلبید. بنابراین توجه و التفات مکن به کسی که می پندارد او به کنه حقیقت ذات مقدسه او واصل گردیده است، بلکه در دهان چنین کسی خاک بپاش، زیرا بدون تردید گمراه شده و راه غوایت پیموده و دروغ و افترا بسته است. زیرا امر ذات رفیع‌تر و پاکتر است از آن که در خواطر بشر متلوث و آلوده گردد، و هرچه را که عالم راسخ در دین تصور کند، آن از حرم کبریای حضرت وی فرسنگ ها دورتر است. و و دورترین چیزی که فکر عمیق بدان دست می‌یابد آن غایت و نهایت دقتی است که وی به کار برده است و چه نیکو گفته است. آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست، غایت فهم توست، الله نیست. بلکه از ذات بگذریم، صفاتی را که ما برای خدای سبحان اثبات می کنیم فقط به قدر گنجایش اندیشه ها و فهم ها و به اندازه قوای وهمیه و تخیلات ماست. ما بر حسب عقول قاصره خودمان اعتقاد داریم که خداوند سبحانه متصف است به اشرف از دو صفتی که در دو طرف نقیض با یکدیگر قرار دارند، در حالی که خدای تعالی ارفع و اجل می باشد از جمیع آنچه تو وی را بدانها توصیف می کنی. من باب مثال، در ما دو صفت متناقض وجود دارد، علم و جهل، و ما می گوییم اشرف از میان این دوتا علم است، پس خدا عالم است، و در ما دو صفت متناقض حیات و موت وجود دارد، و چون در نزد ما حیات شریفتر از موت است، می گوییم خدا حی است. و در کلام امام ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام بدین مهم اشاره کرده است، آنجا که فرموده است کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، ولعل النمل الصغار تتوهم ان لله تعالی زبانین فان ذلک کمالها و تتوهم ان عدمهما نقصان لمن لا یتصف بهما و هاکذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالی به، انتها کلامه صلوات الله علیه. تمام چیزهایی را که شما با دقیق ترین معانی با افکار خودتان تشخیص و تمیز می دهید و آن را خدا می پندارید، آفریده ایست ساخته شما مانند خود شما و بازگشتش به سوی شما می باشد. و شاید مورچگان کوچک توهم کنند که خدای تعالی نیز مانند آنها دو عدد شاخ دارد، چرا که کمال آنها به آن است، و گمان کنند که نداشتن آن نقصان است برای آن کس که متصف بدانها نبوده باشد. و همچنین است احوال عقلای عالم در صفاتی که خدای تعالی را بدان توصیف می نمایند. تمام شد کلام حضرت امام باقر صلوات الله علیه. بعضی از محققین گفتند این گفتاری است دقیق و دارای متانت و استحکام و جالب و زیبا که از مصدر تحقیق و مورد تدقیق صادر شده است. و سر این مطلب آن می باشد که تکلیفی که به افراد بشر می شود متوقف است بر معرفت خداوند متعال بر حسب وسع و طاقت آنها. و آنچه را که بدان مکلف می باشند آن است که خدا را بشناسند با صفاتی که بدان انس و الفت گرفتند و آن صفات را در وجود خودشان دیده و نگریستند با سلب نقائصی که از انتساب آن صفات به انسان ناشی می گردد. و از آنجا که انسان وجودش واجب بلغیر است، و عالم و قادر و مرید و حی و متکلم و سمیع و بصیر می باشد، مکلف شده است که همین صفات را در حق خداوند متعال با سلب نقائص ناشی از انتسابشان به انسان اعتقاد بنماید. به اینکه معتقد شود خدای تعالی واجب است لذاته نه بلغیر، عالم است به جمیع معلومات، قادر است بر جمیع ممکنات و همچنین در سایر صفات، و به وی تکلیف نشده است که اعتقاد نماید به صفتی در خدا که در وی مثل آن یافت نمی شود و به وجهی از وجوه مناسب آن صفات در او وجود ندارد. و اگر به چنین امری مکلف می گشت، حقیقت تعقل آن برای وی غیر ممکن می بود. و این یکی از معانی قولهی علیه السلام است، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تمام شد کلام بعض المحققین. بدان، آن معرفتی که افهام بشر امکان وصول بدان را دارد، دارای مراتب متخالفه و درجات متفاوته است. محقق طوسی تابصراح در برخی از مصنفاتش گفته است که مراتب آن معرفت به مثابه مراتب آتش می باشد. در روضات الجنات آورده است که من در تاریخ حمدالله مستوفی دیدم که بو علی سینا با بو سعید در محلی با هم ملاقات کردند. چون از همدیگر جدا شدند، از هر یک از آنان از احوال دیگری پرسیدند. شیخ ابو سعید گفت ما انا اراه هو یعلم، یعنی آنچه را که من میبینم او میداند. و شیخ ابو علی گفت ما اعلمه هو یراه، یعنی آنچه را که من میدانم او میبیند. صاحب روضات در اینجا میگوید گفتار این دو عالم اشاره می باشد به درجات علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و به عبارت اخرى یقین خبر و یقین دلالت و یقین مشاهده و به تقریر سوم مکاشفه در خبر دادن و مکاشفه به اظهار قدرت و مکاشفه قلوب به حقایق ایمان. و هر یک از این سه لفظ علم و عین و حق به معنی نفس یقین است، با این تفاوت که بنابر اصطلاح آنان علم و یقین عبارت است از آنچه با شرط برهان حاصل می گردد و عین و یقین عبارت است از آنچه با شرط بیان حاصل می شود و حق و یقین عبارت است از آنچه با صفت عیان به دست می آید. و مثال آن را به این زده اند که حقیقت معنی آتش را با تعریف دیگران و یا با چشمان خود و یا به واسطه تأثیر آن در وجود خودش بفهمد. پس علم الیقین برای عاقلان است و عین الیقین برای عالمان و حق الیقین برای عارفان. انتها. زیرا کوچکترین مرتبه از مراتب آن مانند کسی است که بشنود در عالم وجود چیزی وجود دارد که تمام اشیایی را که با آن تلاقی کنند معدوم و نابود می سازد و در تمام اشیایی که در برابر و محاذات آن قرار گیرند اثر خود را ظاهر می کند و هر مقدار از آن گرفته و برداشته شود ابداً از آن چیزی کم و کاست نمی گردد و آن موجود را آتش می نامند. و نظیر این مرتبه در باب معرفت خداوند تعالی معرفت مقلدین است که بدون وقوف بر برهان و حجت الهیه دین را تصدیق کردند. و از این معرفت برتر معرفت کسی می باشد که دود آتش به وی رسیده باشد و دانسته باشد که لابد باید مؤثری باشد تا این دود اثر آن بوده باشد. و در این صورت حکم به وجود آتش کند و نظیر این مرتبه در معرفت خدای تعالی معرفت اهل نظر و استدلال می باشد که با براهین قاطعه حکم بر وجود صانع می نمایند. و از این بالاتر مرتبه کسی است که به سبب مجاورت با آتش گرمی آن را حس کند و با نور آن موجودات را مشاهده کند و بدان اثر منتفع گردد. و نظیر این مرتبه در معرفت خداوند سبحانه معرفت مؤمنین خالص است که قلوبشان به خدا اطمینان و آرامش یافته است و یقین کرده اند که الله نور السماوات والارض، همانطور که خداوند خود را بدین صفت توصیف نموده است. و از این عالی تر مرتبه کسی است که با جمیع وجودش در آتش بسوزد و بگدازد و محترق گردد و با تمام کلیت و آثارش در آتش متلاشی شود و نظیر این مرتبه در معرفت خدای تعالی معرفت اهل شهود و فناء فی الله است و این بالاترین درجه و عالیترین مرتبه و آخرین مرحله می باشد. رزقنا الله الوصول الیها و الوقوف علیها به منه و کرمه. پایان یافت گفتار خواجه اعلی الله مقامه. انتها کلام شیخ بهایی.